الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقتی ابراهیم خلیل و اسماعیل خانه کعبه را بنا می کردند از خدا چند خواسته و تقاضا داشتند. اول به خدا عرض کردند ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، خدایا این کاری که ما کردیم، این بنایی که ساختیم از ما قبول بفرما. تقاضای دومی که ابراهیم و اسماعیل از خداوند تبارک و تعالی داشتند این بود که ربنا و جعلنا مسلمین لک، خدایا ما را مسلمان و تسلیم خودت قرار بده. تقاضای سوم ابراهیم و اسماعیل بنابر آیات قرآن این بود و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، از ذریه ما گروهی را که مسلمند و تسلیم تو اند قرار بده. بعد در ادامه آیات مطالب دیگری داره. من در صدد تفسیر و تبیین این آیه نیستم، فقط شاهدم یه نکته است و برداشت و استفاده ای که از این آیه در این مقام میخوام بکنم. خداوند متعال تقاضای ابراهیم و اسماعیل را اجابت کرد. و از ذریه او گروهی را قرار داد که الگو و نمونه برای مردمان باشند. آیه تلاوت شده در اول سخن و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، طبق نظر بعضی از مفسرین برای معرفی اون گروهی است که ابراهیم و اسماعیل از خدا خواستند. امت وسط طبق برخی روایات و نظر برخی از مفسرین شیعه وجودات نورانی اهل بیت عصمت و طهارتند. ادله‌ای برای خودشون ذکر میکنن که چرا منظور از امت وسط اهل عصمتند و اهل بیت پیامبر. خداوند متعال تقاضای ابراهیم و اسماعیل را در هنگام بنیانگذاری خانه کعبه اجابت کرد و امت وسط یعنی اهل بیت را برای هدایت مردم و الگو شدن مردم قرار داد. امت وسط یه معنای دیگری هم داره، همین امت که به معنای لغویش مردم، همه مسلمون ها. اونم طبق نظر برخی از مفسرین با این معنایی که من گفتم قابل جمعه. حالا ما اگر امت وسط را به معنای امت معتدل، امت میانه، امتی که در صراط مستقیم حرکت میکنه، امتی که نه چپ میرود و نه راست و هم انحراف چپ را میبیند و هم انحراف راست را، امتی که در هر جهت معتدل است، در اخلاق، در عبادت، در علم، در هر جهت وسط است، این امت امتی است که میتواند الگو برای همه باشه. مصداق اتم و اکمل امت وسط وجودات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارتن. بنابراین با این توضیح کوتاهی که دادم میخوام عرض بکنم استمرار دین خدا در گرو این است که ما مسلمانان الگو و نمونه برای امتهای دیگر بشویم به تأسی از اهل بیت عصمت و طهارت. خداوند تبارک و تعالی خواسته ابراهیم و اسماعیل رو پاسخ داد اون وقتی که این سنگهای خانه خدا رو هم میذاشتن، در واقع از خدا اینو خواستن، اگر این بنا میخواهد محور مسلمین و بندگان تو در دنیا باشد، چاره ای نیست جز این که هادیان و راهنمایان و پیشوایانی در بین مردم باشند تا دست مردم رو بگیرند و در این ظلمتکده به سوی نور هدایت کنند. و کسانی که پیرو و تابع این جمع و این گروه هستند میتونن الگو باشن. پس استمرار توحید، استمرار بندگی خدا، استمرار تربیت الهی در گرو اینه. ما مسلمین به عنوان امت وسط تبعیت کنیم از مصداق اتم و اکمل امت وسط که اهل بیت عصمت و طهارتن. اگر من امروز دارم از اخلاق اجتماعی اهل بیت سخن میگم، اگر من میخواهم اهل بیت عصمت و طهارت را در یک تابلوی قرار بدم و به خودم و همه شما بنمایانم که راه و رسم زندگی اینه، برای این است که خداوند تبارک و تعالی برای این که دوام پیدا کند بندگیش، برای این که استمرار پیدا کند دیانت، همزمان با بنای خانه خودش این فکر، این برنامه جزء برنامه های هدایت الهی بود که 12 نور پاک از نسل پیامبر ذریه ابراهیم در برابر دیدگان ما قرار بگیرند و ما اینها رو ببینیم، اگر میخوایم معنای بندگی رو بفهمیم، اگر میخوایم دنیا و آخرتمون تضمین بشه. من عرض کردم دروازه تکامل، دروازه تقرب، دروازه صعود ما از این عالم خاکی به عوالم بالا و ملکوت، که عوالمی است که فقط چشمهای بصیر به اون عوالم دسترسی پیدا می کنند، این است که در کنار عبادت، نماز، روزه، در متن اجتماع و زندگی روزانه و روزمرمون، در ارتباط و مناسباتی که با هم داریم، دائما به خودمون گوشزد کنیم که ما کی هستیم، چی هستیم، کجا میخوایم بریم، پا روی امیال و خواسته های نفسانیمون که هر لحظه نهیب میزنن و ما رو دعوت میکنن، بگذاریم و پیش بریم. در اسلام اون انحراف بزرگی که در مسیحیت اتفاق افتاد، دائما با تذکر اهل بیت علیهم السلام، همطور که دیشب عرض کردم، حداقل فراگیر نشد. این همه تأکید بر مناسبات با دیگران، ارتباط با دیگران، هی کشوندن مردم به صحنه اجتماع، هی یادآوری مسئولیت‌های اجتماعی، اینا همه برای اینه که این انسانو بیارن توی عرصه‌ای که تو اون عرصه رشد بکنه. ما فقط یه 2-3 تا استثناء داریم که این مسیر رو طی نکردن. یکیش داستان اصحاب کهفه. در قصه اصحاب کهف توصیه و دستور به خروج از اجتماع بود، اونم به خاطر شرایط و دلایل خاصی که خودش داره. یا مثلا ابراهیم خلیل در یه شرایطی از قوم نمرود فاصله گرفت، راه انزوا پیش گرفت، اما هیچگاه در هیچ برهه‌ای هیچ پیامبری، نه خودش و نه رهروانش رو به این سمت و سو برده. اونچه که امروز در مسیحیت متاسفانه رواج پیدا کرده اینه که دین مسیح، تعالیم مسیحیت میگه برید بابا، برید رابطتون رو با خدا توی گوشه خلوت یک کناری، یک عزلتی اختیار بکنید. اما تو اجتماع میاد دیگه خدا و دین رو ببوسید بذارید کنار. حالا مسائل اخلاقی رو یه عده‌ای خب بهش ملتزمن و اونم بر این اساس که اصلا اخلاق ربطی به دیانت نداره. در اسلام این چنین نیست. توصیه اولیاء دین هیچ وقت اینطور نبود. خب ما تو عرصه اجتماع چگونه باید رفتار کنیم؟ چطور باید زندگی کنیم؟ خدایی که هی ما رو هل میده میگه برید با هم ارتباط داشته باشید، خب این خودش یه ارزش، اما چگونه؟ چگونه رفتار کنیم؟ اینجاست که اخلاق اجتماعی معنا پیدا میکنه. خداوند یک قالب درست کرده، دین خدا یک قالب درست کرده، به ما میگه تو این قالب حرکت کنید. اگه میخواید خوب بشید، سعادتمند بشید، به درجات بالا برسید، تو این قالب باید برید. ولمون نکردن، رهامون نکردن. هر نوع رابطه‌ای که ما با یه شخص دیگر میخوایم پیدا کنیم در دین یه دستور و یک توصیه‌ای براش شده. رابطه‌مون با پدر چجوری باید باشه؟ هر جا پای شخص دوم در کار میاد یه ریلی برامو گذاشتن، باید تو اون ریل بریم. رابطه‌مون با مادر چگونه باید باشد؟ همسایه، همکار، برادر دینی. جامعه پر از آدمای مختلف، نسبت‌های مختلف، اینا همه یه ریل داره. با دوستانمون چگونه باید رفتار کنیم؟ با مخالفینمون چجور باید رفتار کنیم؟ همه که با ما تو جامعه هم فکر نیستن. ماها مملویم از اعتقادات و سلایق مختلف. توی مسئله کوچیک از تو خونه بگیرید تا بزرگترین مسائل اجتماعی و سیاسی، همه که هم فکر نیستن، نمیشه باشن. خدا نخواسته هم فکر باشن. خدا همینطوری که ظاهر افراد رو متفاوت آفریده، درون انسانها فکر و اندیشه و خواسته های اونها رو هم متفاوت خلق کرده. اگه کسی فکر کنه همه باید اون گونه که من میخواهم بیندیشند، این برخلاف سنت و قانون الهی عمل کرده. بله، ما میتونیم اندیشه ها رو سامان بدیم، افکار رو هدایت کنیم. بالاخره یه عده‌ای تو جامعه هستن با ما خوب نیستن، مخالفم منحصر به یک آدم سیاسی و مسئول نیست. تو کسب و کار هم یه نفر هست که ممکنه با اون دوستش مخالف باشه، یه کارایی میکنه. آدمایی که مخالفن، اینجاست که نقش اخلاق اجتماعی مهم میشود. عیب نداره، مخالفی باش، اما یاد بگیر چگونه رفتار کنی. انسانیت تو در گروه این است که در این ریل حرکت کنی. اخلاق اجتماعی یک دامنه وسیعی دارد که به ما جهت حرکت به سمت سعادت رو نشون میده. اقلیت‌های دینی کسایی هستن در دین با ما در مذهب مخالفن، مختلفن، به هر دلیل. من با ریشه هاش کاری ندارم. یه عده‌ای هستن که خب مذهبشون با ما متفاوته، ما الان شیعه ایم، یه عده اهل سنتن، ما با اینا یه بالاخره ارتباطاتی داریم. این ارتباطات در چه مسیری باید باشه؟ عده‌ای دشمنند. دشمن یعنی نه دین ما رو قبول دارن، نه هویت ما رو قبول دارن، هیچی رو قبول ندارن. بالاخره بنا به یک شرایط و ملاحظاتی یه ارتباطاتی هم با اینا پیدا میشه. خلاصه اخلاق اجتماعی بیان کننده نوع سلوک و رفتار ما با هر کسی که در جامعه به عنوان یه نفر دوم با ما مربوط میشه. من نمیخوام الان وارد بحثای مدرسه‌ای اخلاق اجتماعی بشم. اینجا من فقط یه پرانتزی باز میکنم و ازش عبور میکنم برای کسانی که اهل مطالعن و مایلن این موضوع رو دنبال کنن که خب اصلا اخلاق یعنی چی؟ ما این همه میگیم اخلاق، اخلاق یعنی چی؟ خب اینجا اختلاف نظر، نظرهای مختلفی هست. یه معنای عامیانه‌ای که ما میگیم از اخلاق، میگیم این آدم با اخلاقیه، معمولا یه بار مثبت داره. اما آیا اخلاق یه امر درونیه، یه صفت باطنیه، یا به رفتار برمیگرده؟ اخلاق تعریف‌های مختلف براش شده. از صفت، اینو تو پرانتز میگم و رد میشم، فقط از صفت نفسانی، صفت راسخ نفسانی گرفته تا نظام رفتاری، اینها تعریف‌هایی که براش شده. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میگوید اخلاق مرز بین اعتقاد و عمل است. یک سو اعتقاد، یک سو عمل، و اخلاق در مرز بین این دوست. و بهتر و واضحتر از علامه طباطبایی علامه شهید مطهری است که اخلاق رو اینجور معنا میکنه، ساده روان. اخلاق یعنی چگونه بودن و چگونه رفتار کردن. اخلاق یعنی این. چگونه بودن مربوط به صفتهای درونی ماست. هر کسی یه سری اموری داره که هیچ ارتباطی به دیگران نداره. مثلا یه کسی آدم اهل استقامته، یکی آدم تنبله. خب این استقامت یه خصوصیت درونی است. یکی آدمی است که ترسوه، این ترس یه امر درونی است. اما بعضی از چیزا به رفتار ما برمیگرده. احترام کردن و نکردن به دیگران، این به رفتار، امر درونی نیست. این که ما با تکبر با دیگران برخورد کنیم یه امر درونی نیست. این که من وقتی به کسی میرسم تحقیرش کنم یه رفتاره. پس اخلاق به تعبیر شهید مطهری یعنی چگونه بودن و چگونه رفتار کردن، که شامل نوع سخن گفتن ما هم میشه. این اخلاق. با این معنا میرم سراغ تفسیر اخلاق اجتماعی و سریع از این عبور میکنم. اخلاق اجتماعی اینقدر مهمه که بعضی معتقدن اصلا ما چیزی به نام اخلاق فردی نداریم. اساسا اخلاق در بستر ارتباط با دیگران و در بستر اجتماع معنا پیدا میکنه. نتیجه مهمترین بخش اخلاق و برجسته ترین قسمت اخلاق در دایره معانی و مفاهیم و منظومه دین اخلاق اجتماعی است. یعنی اگه ما اینو بگیریم چیزی تش نمیمونه. اون وقت یه همچین موضوعی چقدر مورد توجه ماست؟ چقدر به این مسئله اهتمام میدیم؟ چقدر رفتیم دنبالش یاد بگیریم ببینیم پیغمبر اکرم چگونه با مردم رفتار میکرد؟ او که امت وسطه و الگوی منه. چقدر یک مدیر یا مسئول رفته یاد بگیره وقتی مدیر است به مدیریت چگونه نگاه کند و با مردم چگونه برخورد بکنه؟ چقدر اینا رو یاد گرفتیم؟ این که من عرض کردم ما واقعا اگر شکوفایی تمدن اسلامی ایرانی که مقام معظم رهبری گفتن میخوایم، اینا رو باید بهش توجه کنیم. آخه نمیشه از یه طرف فریاد بزنیم آرمانها را، از یک طرف فریاد بزنیم اهداف متعالی دین را، و از یک طرف جوری حرف بزنیم، جوری رفتار کنیم، جوری سخن بگیم که مردم را از اون اهداف دور کنیم. اصلا من نمیفهمم این یعنی چه. یا درک درستی از اون تمدن نداریم، یا درک درستی از دین نداریم. اینه که این مسئله رو من یه مسئله بسیار کلیدی و مهم میدونم برای دنیامون. برای چندمین بار دارم میگم، برای دنیامون که شده، برای آخرتمون که شده، برای اینکه مقام بالایی در جنت الهی پیدا کنیم، برای اینکه همنشین رسول و آل او شویم، یه خورده دقت کنیم، یه خورده دقت کنیم تو رفتارهامون. و معنا نداره بیایم تو حسینیه سینه بزنیم گریه کنیم پامونو از در میذاریم بیرون شروع کنیم به این و آن برخورد بد کردن، حمله کردن، ناسزا گفتن. اصلا من واقعا درک نمی کنم اینو، من نمی فهمم. وقت اسفبارتر این است که ما فکر می کنیم داریم برای دین خدا این کارو می کنیم. ببینید من یک نکته ای رو عرض کنم، این خیلی مهمه و فکر میکنم برای شما هم تا حدی جالب باشه. اسلام نه تنها برای مناسبات انسان با انسانهای دیگر دستور و توصیه و حکم و حق بیان کرده، اصلا برای انسان با محیط پیرامونش هم یه سری حرفای جالبی داره که شما تو هیچ آیین و دین و مکتبی این رو پیدا نمی کنید. حیوان یه موجود جانداره به نظر ما، حیوان دیگه، حیوان از اسمش پیداست. اما می دانید برای تعامل و ارتباط ما خدا و رسول و اهل بیت چه ریلی قرار دادن که ما با حیوان چجوری تعامل داشته باشیم. برای نوع ارتباط انسان با گیاه ببینید، حیوان خب روح حیوانی داره، یه سطحی از ادراک و شعور داره، اما همین حیوان نفقه اش بر صاحبش واجب است. نفقه حیوان، شما چیزی شنیدید؟ دین ما رو مکلف کرده باید آب و غذای حیوان رو بدی. دین به ما میگوید محل نگهداری حیوان و بدن حیوان رو باید تمیز نگهداری. این گوهرهای پاک به ما میگویند اگر یک حیوان رو میخوای ذبح کنی شب ذبح نکن. حیوانی را جلوی حیوان دیگر ذبح نکنید. چاقویی که میخوای باشی یه حیوان رو سر ببری، قبل از سر بریدن نشان حیوان نده. اگر در جایی گیر افتادی آب نداری وضو بگیری، آبی داری که وضو بگیری، کنارت حیوانی تشنه است، نمازت رو با تیمم بخوان و اون آب را به اون حیوان تشنه بده. کجای همچین تعالیم و دستوراتی پیدا میشه؟ اگر ابراهیم از خدا خواست در هنگام ساختن خانه خدا که از ذریه من امت وسطی را به عنوان الگو قرار بده تا مردم یاد بگیرن چگونه زندگی کنن، خداوند این کار رو کرد و محمد و آل محمد را به عنوان الگو برای زندگی ما نه تنها با یکدیگر، با محیط پیرامونمون قرار داد. عجیبه، این حقوق حیوانات، احکامی که در این زمینه وجود داره، اصلا اگر یک قسمت کمی از اینها برای دنیای متمدن امروز بیان بشه مجذوب میشوند، نشنیدن این حرفا رو. میگه اگر حیوان از طرف صاحبش محروم بشه از غذا و آب، حاکم اسلامی باید او را مجبور بکند به این که یا اون رو بفروشه یا آب و غذا بش بده، اگرم حلال گوشته بکشتش. نمیتوانه حیوان رو با این حالت نگه داره. او وقت این دینی که به ما میگوید با حیوان اینجور عمل کنید، اجازه میدهد یک انسان با انسان دیگری که کرامت ذاتی دارد رفتارهای سخیف بکنه؟ بالاتر از حیوان گیاه خب جانداره، روح نباتی داره، جماد نیست، روح نباتی داره. جالبه تو تحقیقاتی که برای گیاهان و در مورد گیاهان کردن، بدانید که یک سطحی از ادراک و شعور در گیاهان وجود داره. یه وقتی من میخوندم دانشمندان کارهایی که کردن و عکس العمل‌های گیاهان و بعضی درختان رو در مقابل حرکت‌هایی که باهاشون میشه، این نتایج عجیبی گرفتن. اینو شاید باور نکنید، ولی کاریه که شده و دانشمندان متخصص این فن به این نتایج رسیدن. با یه گل، با یه گیاه تو خونه اگر با کلمات محبت آمیز سخن بگویید، این گل و گیاه عکس العمل نشون میده، نشاط پیدا میکنه، شکوفا میشه. و اگر با تندی و خشونت و برخلاف لطافت با او رفتار بکنی، پژمرده میشه. این نتیجه تحقیقات دانشمندان متخصص این فن. وقت این گیاه در معرفت دینی ما حق حیات دارد، حق حیات داره. درخت حق حیات داره، چون درخت سجده خدا می کند. و نجم و شجر و یسجدان، صریح قرآنه. و ست قسم به وقتی که ستاره و درخت خدا را سجده می کنند. بله، سجده گیاه با ما فرق داره. سجده گیاه اطاعت محض از خداست، حق حیات داره گیاه. خب ما باید یاد بگیریم با گیاه و درخت چگونه رفتار بکنیم. ببینید امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه می فرماید کسی که آرزوی طول عمر دارد، درختی را که تازه است قطع نکند. یعنی قطع درخت تازه، همینطوری راه میریم شاخه درخت رو بکنیم، درخت تازه رو قطع بکنیم، باعث کوتاهی عمر میشه. اینا امیرالمؤمنین داره میگه، چیز عجیبیه. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید 5 چیز صدقه جاریه است برای شما، یکیش کاشت درخت و نهاله. به عنوان صدقه جاریه در کنار فرزند صالح. چند تا رو نام میبره؟ ساختن مسجد، فرزند صالح، کاشتن درخت. دینی که برای گیاه این احترام رو قائل است، معلومه برای انسان چه احترامی قائله. اگر میبینید امیرالمؤمنین میفرماید اگر همه دنیا را به من بدهند، حاضر نیستم دانه ای از دهان موری برگیرم، برای اون که عمق معرفت و عرفان او را میرساند، میداند این حیوان، این مورچه حقی دارد که اگر او این حق را پایمال کند ظلم کرده. شعار نیست، ما این جمله ها رو میشنویم، خب یعنی چه؟ حالا اگر همه عالم رو به ما بدن این ور و اون ور، چه اشکال داره این؟ اما امیرالمؤمنین میداند گرفتن یک دانه از دهان یک مورچه، هرچند در مقابلش همه دنیا باشد، همه قدرت ها و همه ثروت های عالم باشد، اما درجه قرب او را به حق تعالی پایین می آورد. این که من میگم ما این رفتارها و سلوک رو باید یاد بگیریم، برای اینه که حداقلش
قرب پیدا کنیم. بابا به خاطر خودمونم که شده، اصلا به دیگران کار نداشته باشیم. دیگران با ما هر کار میکنن بکنن. تو این دنیا اینجور نیست که همه پاسخ خوبی ها رو به خوبی بدن، پاسخ محبت را به محبت بدن. امام حسین علیه السلام میفرماید هیچ وقت از خوبی کردن به دیگران ناراحت نباشید، حتی اگر دیگران به شما بدی کنند، چون کسی که بدی می کند در مقابل خوبی، کسی که پاسخ خوبی را به بدی می دهد، خدا او را مجازات می کنه. این فرمایش سید الشهدا است. خدا او را مجازات می کنه. به خاطر خودمونم که شده، این که میبینیم بزرگان ما در برابر سیل بدیها، تهمتها، دروغها، ناسزاها به بزرگی و کرامت عبور میکنند، چون میدانند این منش و روش اهل بیت پیامبر بوده، میدانند این سکوتها، این پاسخ ندادنها چه اجر و قربی برای اونها به دنبال داره. حالا ما آدم های سطحی ساده چجوری نگاه میکنیم؟ تا یکی بهمون یه چیزی میگه اصلا تحمل نداریم. یه تو کوچه داریم بیریم، یه کسی به من کج نگاه میکنه، فریاد آه باید برم فلان بکنم. اینا برای اینی که ساخته نشدیم، تربیت نشدیم. هر که تربیت بیشتر شده، خیشتندارتره، صبورتره، بردبارتره. اگر همین تو جامعه فرهنگ بشه، ببینید جامعه ما الگو خواهد شد، میشه امت وسطی که ابراهیم و اسماعیل از خدا خواستن. ما این ایام و این روزها رو باید معبر و وسیله قرار بدیم برای اتصال واقعی با سید الشهدا علیه السلام. اگه این باشه بالا رفتیم، رشد کردیم. من نمیدونم دینی که این همه توصیه ها رو داره که شما وقتی میخواید حیوانی رو ذبح کنید، جلوی حیوان دیگر این کار رو نکنید. اما من نمیدونم اون مردمی که روز عاشورا بودن چی بودن و چی بودن که سر سید الشهدا رو جلوی یه مش زن و بچه بریدن. چه مردمی بودن؟ خدا نکنه انسان دنیا چشمش و گوشش رو کر و کور بکنه، چشمش رو کور کنه، گوشش رو کر کنه. خدا نکنه جذابیت‌های دنیا آدم رو بفریبد. مثل فردا روزی که روز پنجم محرم است، یه سپاه هزار نفری هم باز برای تقویت سپاه عبیدالله رفت به سمت کربلا. 72 نفر آدم، 80 نفر، مگه چه بود که این همه مقدمات، این همه سرباز، این همه سپاه، این همه لشکر، چند هزار نفر برای 70-80 نفر که اینا بخشیشون هم زن و بچه بودن. یه سپاه هزار نفری حرکت کرد رفت. از یه طرف هم یه گروه 500 نفر رو گذاشتن که راه کربلا رو ببندن که کسی به سید الشهدا ملحق نشه.
از هر جهت سختگیری و فشار بالا گرفته بود. فرمانده همین سپاهی که رفت اونجا شخصی به نام شبس، یه آدم متزلزل، امان از دست این آدمای متزلزل. یه بار از اسلام خارج شده بود، توبه کرده بود، در جنگ صفین به خوارج پیوست، دوباره برگشت. آدمای متزلزل، ببینید دیگه همچین بزنگاهایی تکلیفشون معلوم میشه و به بدبختی میفتن. یا بله، حرم متزلزل بود، یه جایی متزلزل شد، اما به کدوم سمت رفت؟ آخه کشتن یه بچه 11 ساله چقدر مگه نیرو میخواد؟ عبدالله ابن الحسن فرزند 11 ساله امام حسن است که سومین فرزندی از امام حسنه که روز عاشورا به شهادت رسید. امام حسن 3 تا فرزند داشت، 2 تاشون تو جنگ شهید شدن، تو نبرد شهید شدن، مون عبدالله 11 سالش بود. وقتی که سیدالشهدا رو محاصره کرده بودن، سیدالشهدا روی زمین افتاده بود، این طفل 11 ساله که علقه شدیدی با عموش داشت و سیدالشهدا به حضرت زینب سفارش کرده بود خیلی مراقب این باش، خیلی دقت کن، و زینب سلام الله علیها دائما کنترل میکرد این بچه رو. یه لحظه وقتی زینب کبرا متوجه گودی قتلگاه شد، عبدالله از این فرصت استفاده کرد، رفت به سمت گودال قتلگاه. هرچی زینب فریاد زد جواب داد والله لا افارق عمی، من به خدا از عموم جدا نمیشم. آمد تو گودی قتلگاه کنار سیدالشهدا، ببیند نامردی با شمشیر در حال ضربه زدن است، دستش آورد مقابل این شمشیر، دست از آرنج بریده شد، به پوست آویزان شد. اینجا بعضی ها میگن عبدالله وقتی دستش قطع شد فریاد زد وا اما، ای عمو. بعضی ها میگن گفت وا اما، ای مادر. خب این دست که بریده بشه، این خونه ها باشید تو صورت سیدالشهدا. سیدالشهدا عبدالله رو به بغل گرفت، او رو به سینه چسبان، فرمود یبن اخی احتسب ذالک الخیر فان الله یلحقک بآبائک الصالحین. این رو خیر به حساب بیار، خدا تو را با پدران صالحت ملحق خواهد کرد. در همین حین ارمله با تیر این بچه 11 ساله رو هدف گرفت. 2 نفر تو دامن سیدالشهدا با تیر ارمله به شهادت رسیدن و ذبح شدن. یکیش علی اصغر است، دومیش این عبدالله ابن الحسنه. همینطوری که تو دامن سیدالشهدا بود با تیر ارمله،